ایرانیه، آهن بسیار خوبی. حالا همه آهنا که هم مزه نیستن، مزهشون فرق میکنه. باید بره و آهن فروسولفات ایرانی رو بگیره و خصوصا با معده خالی، چون شما وقتی آهن با مواد غذایی میخوری میچسبه و با اونا تا آخر روده حرکت میکنه و دیگه جذبش کم خالیه. 45 دقیقه یک ساعت مونده به غذا. حالا کسانی که صبح قرص تیروئید بعضیا میخورن نباید با اون بخورن، اختلال ایجاد میکنه.
بله،
مثلا میتونی اگه ساعت 1 نهار میخورین، ساعت 12 که دارین تدارک غذا میبینین یا سر کارتون هستین، کم کم میخورین بسن به سمت نهار برین، نه تو کیفتون در بیارین بخورین.
پس آی دکتر، ای که این اواخر تبلیغ میشه که مکمل ها و ترکیبات آهن خارجی و از شرکت های خاص کشورهای توسعه یافته و صنعتی مصرف شوه و ای تابلت های آهن و کلسیم تولید خود ما و تولید کشورهای منطقه که ارزان هم هست مصرف نشوه، ای بس درست نیست دیگه.
اصلا ایران خارجی نداره. آهن مثل که بگیم مثلا گوشت خارجی یا کلسیم، همینجوری در مورد کلسیم هم متاسفانه صنعت بزرگی شده که داروخونه ها مردم تشویق میکنن که این کلسیم خارجی رو بخوریم بهتره. کلسیم مثل که مثلا بریم که استخون مثلا گاو هلندی با گاو مثلا مال شمال ایران، مواد اولیه‌شون یکیه، شاید یه ذره اسمش فرق بکنه. آهن هم همینجوره. آهن ایرانی آهن خیلی خوبیه. حالا چون خالصه بد خوراکه، بد طعمه، ولی همه بهش عادت میکنن. من قول میدم اگه خانوما تمرین کنن با آهن ایرانی کنار بیان، ظرف 2-3 هفته بهش اصلا وابسته میشن و میتونن با آهن ایرانی با قیمت خیلی هم پایین کنار بیان، تا اینکه برن جیب خودشون رو خالی کنن و تجارتی و گران قیمت.
آقای دکتر رضوی، یک مقداری در ارتباط با افرادی که دنبال رژیم های گیاهخواری هستن صحبت بفرمایید که آیا اینا از نظر کمخونی دچار مشکل نمیشن؟
اینا بسیار بعضیشون خطرناک‌تر میشه، چون آهنو که از یه طرف از دست میدن، از این طرف هم ورودی آهنشون کم میشه. گرایش به سمت گیاهان تو دهه اخیر خیلی بیشتر شده و عملا بر خودش تبدیل شده به بیزینس و همه سعی میکنن با گیاه مشکل مردم رو حل کنن. یکیش هم خود مردمه که باور میکنن هر چی گیاهیه خوبه و میرن به سمت گیاهان و خب اینا در دراز مدت کمبود ویتامین B12 و کمبود آهن پیدا خواهند کرد. اگر کسی واقعا گیاهخوار باشه 3-4 سال گیاه بخوره، قطعاً از کمبود B12 آسیب جدی خواهد دید. ضمن اینکه فقر آهن دیگه تقریبا رو شاخشه، یعنی حتما فقر آهن رو پیدا میکنی، چون آهنهای گیاهی به درد نمیخوره.
بله،
اگرم شنیدین آهن مثلا تو اسفناج و تو عدس اینا بیشتره، بیشتر از خیاره آهنش، یعنی آهن نیست، آهن که تأمین بکنه. آهن فقط تو مواد غذایی، تو جیگر و در گوشت قرمزه. کسانی که از این دوتا ماده پرهیز میکنن، یک کمی هم تو تخم مرغ اونم کمه، هیچ وقت فقر آهن رو ازش فرا نخواهند کرد، یعنی گیر فقر آهن خواهند افتاد.
بله،
کم بوده به دوازم بسیار جدیه. حالا درست ذخایر 3-4-5 سال تو بدن کافیه، ولی اگه کسی گیاهخوار خالص باشه مطمئنا در 3-4-5 سال کم بوده به دوازه و اختلالی جدی تر از فقر آهن تهدیدش خواهد کرد.
خب بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه امروز زربان جناب دکتر رضوی. با دکتر خداحافظی میکنیم، همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. فرصت را در اختیار همکارای ما در اتاق فرمان قرار میدیم که ببینیم چه برنامه تهیه دیدن برای این قسمت.
کمخونی. گاهی اوقات ممکنه به اشتباه احساس کنیم دچار کمخونی شدیم. خیلی وقتا هم برعکس، ممکنه مبتلا به کمخونی باشیم اما هیچ نوع علامتی نداشته باشیم. برای همین مهمترین راه برای اینکه از این بابت مطمئن بشیم اینه که آزمایش خون بدیم. کمخونی های ارثی رو نمیشه به طور کامل درمان کرد، اما کمخونی هایی که ناشی از فقر آهن هستند معمولاً با تجویز و مصرف مقادیری از داروهای آهن و ویتامین C درمان میشن. اگه کمخونی به دلیل کمبود ویتامین اتفاق افتاده باشه هم با تجویز داروهای خوراکی یا تزریقی سعی در جبران این کمبود میشه و در نتیجه کنترل این بیماری صورت میگیره. اضافه کردن مواد غذایی که حاوی آهن، فولیک اسید و ویتامین هستند، مثل سبزیجات تیره، میوه‌هایی مثل زردالو، مرکبات و موز، حبوباتی مثل عدس و نخود، سویا و گوشت قرمز و لبنیات به رژیم غذایی تا حد زیادی میتونه کمخونی رو بهبود بده. اگه کمخونی یکی از عوارض بیماری‌های دیگه باشه، در قدم اول باید اون بیماری درمان بشه. اگر هم ناشی از شیمی درمانی باشه، باید سعی بشه اونو با مشورت دکتر کنترل کرد. اگه کمخونی حاد بشه، ممکنه نیاز به تزریق خون یکی از اولویت‌ها بشه. خصوصا وقتی کمخونی در اثر ایجاد زخم یا تصادف به وجود میاد. از خیلی از کمخونی‌ها نمیشه پیشگیری کرد، اما با مصرف مکمل‌هایی که با تجویز پزشک انجام میشه و مراقبت‌های غذایی و همینطور اکسیژن رسانی به خون از طریق ورزش و فعالیت‌های بدنی، میشه عوارض خونی رو کنترل کرد.
در لحظات پایانی برنامه امروز زربان هستیم. بسیار تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل می کنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خیلی دمیزه سفرالی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
بسم الله الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، همراهان خوب رادیو دری، سلام میگیم خدمت شما، روزتان بخیر. امروز هم با برنامه ایران گشت مهمان خانه های شما شدیم. در برنامه امروز دیدار از استان سرسبز و زیبای گیلان را ادامه میتیم و از شما دعوت میکنیم در سفر به بندر انزلی، یکی از زیباترین و مهمترین شهرهای ایران از نظر جذب توریست، با ما همراه باشید. بندر انزلی قدیمی ترین و بزرگترین بندر دریای خزر است که از سه طرف به دریا و مرداب و از یک طرف به خشکی متصل است. در این بندر تلاقی تالاب انزلی، دریا و ساحل و چمنزار با یکدیگر چشم‌اندازی بدی و خیال‌انگیز می‌آفریند و جاذبه‌های دلانگیز و طبیعی آن سالانه پذیرای میلیون‌ها گردشگر از اقصا نقاط ایران و جهانگردان خارجی است. بندر انزلی با مساحت حدود 40 کیلومتر مربع در حاشیه جنوب غربی دریای خزر قرار گرفته و فاصله آن تا شهر رشت مرکز استان گیلان 35 کیلومتر و از تهران 380 کیلومتر است. آب و هوای این ناحیه تحت تأثیر دریای خزر و ارتفاعات جنگلی البرز همچون سایر نقاط شمالی حوزه دریا معتدل و مرطوب است. وجود خلیج انزلی به عنوان محل امنی برای پهلو گرفتن کشتی‌ها، صید ماهی و برقراری روابط تجاری ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر در توسعه و تکوین این بندر مؤثر بوده و آن را به عنوان یک بندر مهم در شمال ایران مطرح کرده است. بندر انزلی در سال 1921 به عنوان یک بندر تجاری شروع به کار کرد. اولین کشتی که در این منطقه پهلو گرفت یک کشتی آلمانی بود. بعداً دو موج شکن غازیان و انزلی به منظور کاهش شدت امواج دریا و ایمنی بهتر کشتی‌های ورودی و خروجی ساخته شد. این دو موج شکن از نظر گردشگری نیز بسیار مهم هستند. علاوه بر این دو پل توسط مهندسان آلمانی و سویدنی ساخته شده تا بندر را به میان پشته و غازیان متصل کنند. بندر انزلی علاوه بر ارتباط با برخی از کشورهای آسیای میانه و سبب نزدیکی به نقاط پرجمعیت و مراکز تجاری و صنعتی ایران نیز از اهمیتی بسزا برخوردار است. این بندر ضمن ارتباط با بندرهای ناحیه شمالی دریای خزر از طریق کانال ولگا، دون و دریای سیاه با بندرهای تجاری و بین المللی کشورهای مختلف اروپایی نیز ارتباط دارد. از این رو بندر انزلی را دروازه اروپا هم نامیدند. فعالیت عمده مردم انزلی ماهیگیری، کشاورزی و صنایع دستی است که در بخش کشاورزی کشت برنج و پرورش کرم ابریشم در نواحی مجاور شهر از رونق خوبی برخوردار است. حصیر بافی، بافت تور ماهیگیری و ساخت انواع لوازم چوبی هم مهمترین تولیدات دستی مردم این ناحیه را تشکیل می‌دهند. بندر انزلی همچنین یکی از مراکز مهم قایق سازی است. نکته مهم در اقتصاد انزلی منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی است که یکی از مناطق آزاد هفتگانه ایران به شمار می آیم. همچنین با توجه به این که این شهر به عنوان قطب اقتصادی و گردشگری استان گیلان نیز به حساب می آید، مشاغل مرتبط با صنعت گردشگری هم منبع درآمدی برای مردم محسوب می شوند. از مناطق دیدنی شهرستان انزلی، کاخ میان پشته یا همون موزیم نظامی، برج ساعت، اسکله بندر و منار یا فانوس دریایی را میتوان نام برد. بهتر از دیدار از جاذبه های گردشگری بندر انزلی را با بازدید از کاخ موزیم نظامی که با کاخ میان پشته هم شهرت داره آغاز کنیم. کاخ میان پشته در منطقه میان پشته و بین دو پل انزلی و غازیان واقع شده. ساخت بنای کاخ میان پشته و دست مهندسان ایرانی در سال 1308 بر روی کاخ یک تاجر روسی به نام خوشداریا آغاز شد و پس از 2 سال به پایان رسید. این بنا در 1168 متر مربع زیر بنا در 2 طبقه در میان باغ بزرگ ساخته شده است. زیباترین قسمت همکف سرسرای کاخ و پله‌های مارپیچ آن است که با معماری زیبا و سبک هخامنشی و سرامیک‌های سه‌بعدی طرح ایتالیایی چشم‌ها را خیره می‌کند. کاخ موزیم یک سالن پذیرایی بزرگ، 11 اتاق با دیوارهای 2 جداره و 4 سرویس حمام و دستشویی با نمای بسیار خاص دارد. ستون‌های سفید بلند، پنجره‌های بزرگ، فرم خاص پله‌ها و دکوراسیون مدرن این کاخ جلوه‌ای خاص دارند. کاخ فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته و از سال 1367 به عنوان موزیم نظامی فعالیتش را آغاز کرده است. دی موزیم انواع سلاح‌های گرم و سرد از زمان صفویه تا کنون در قفسه‌های مخصوص برای بازدید کنندگان جاسازی و حتی بعضی اشیای قدیمی‌تر نیز در این موزیم به چشم می‌خورد و از طرفی ماکت و مدل‌های انواع ناوهای جنگی نیروی دریایی ایران نیز در آنجا جلب توجه می‌کند. در حیات وسیع و سرسبز کاخ چند اراده تانگ و توپ و سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین در بین درختان قرار داده شده که از همان ابتدا نظامی بودن کاخ را به ما یادآوری می‌کند. برج ساعت انزلی هم یکی از قدیمی‌ترین بناهای انزلی است که در محوطه پشت بازار سپه و میدان انزلی واقع شده و قدمت آن به سال 1815 میلادی می‌رسد. این برج آجری با ارتفاع 28 متر و منزله فانوس دریایی است که در ساحل انزلی و در دل دریا مشاهده می‌شود. این فانوس در زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار توسط خسروخان گرجی حاکم وقت برای راهنمایی دریانوردان ساخته شده و با روغن چراغ روشن می شده است. در سال 1307 هجری شمسی پس از مرمت و بازسازی در هر 4 طرف آن ساعتی نصب شد و از آن پس نامش را برج ساعت گذاشتند. این برج از مسافت چند کیلومتری هم قابل دیدن است. بگم تیری چی گلن چی بخان این غله بخان بدنه کنه چی مردن انزلی مرده بردن انزلی مرده بردن جانه گیلن جانه گیلن مرداب یا تالاب انزلی با مساحتی حدود 20 هزار هکتار از دیگر مناطق مهم سیاحتی و دیدنی استان گیلان است که در نزدیکی شهرستان انزلی و در کرانه جنوبی دریای خزر واقع شده. طبیعت آرام و زیبا در آبراهای پوشیده از نی و نیلوفر آبی، آوای پرندگان، دهکده‌های اطراف و جزایر کوچک، مرداب انزلی را به یکی از زیباترین مناطق سیاحتی منطقه تبدیل کرده است. مناسب است بدانید تالاب انزلی در لیست تالاب‌های بین‌المللی در کنوانسیون رامسر در شمال ایران به ثبت رسیده است. بر اساس کنوانسیون رامسر که مهمترین کنوانسیون جهانی در حمایت و حفاظت از تالاب هاست، کشورهای جهان متعهد شدند با همکاری یکدیگر از مرداب های با ارزش خود حفاظت کنند. تالاب انزلی در زمره تالاب هایی است که اهمیت چندگانه آن از نقطه نظر بین المللی و یا داخلی در زمینه مسائل اکولوژیک و زیست محیطی و نقش خاص آن در جغرافیا و حیات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی منطقه قابل توجه است. تالاب انزلی از دیرباز در شکل گیری اجتماعات انسانی در نواحی مجاور خود و اقتصاد منطقه و معیشت مردم نقش مؤثری داشته است. ایتالاب از گذشته های دور محل مناسبی برای پرورش و صید انواع ماهیان بوده و از گیاهان موجود در این منطقه برای تغذیه دام ها هم استفاده شده است. تالاب انزلی یکی از بهترین و مناسبترین زیستگاه ها برای گونه های مختلف پرندگان مهاجر است. هر ساله پرندگان مهاجر مانند غاز، قو، اردک، مرغابی، هواسیل، چنگر، و دیگر پرندگان شناگر در پیرامون مرداب اسکان موقت دارند. در میان گیاهان گوناگون موجود در تالاب انزلی، نیلوفر مردابی که از گروه گیاهان شناور به شمار میره، زیبایی حیرت انگیزی داره. زمانی که با قایق روی مرداب حرکت میکنیم، برگ‌های زیبای نیلوفرهای آبی سطح مرداب را پوشاندند و در میان آن گل‌های بسیار زیبای صورتی منظری زیبا و حیرت انگیز پدید آوردند. ماهیگیری و گردش با قایق در میان نیزارهای مرداب انزلی از تفریحات گردشگران است که این مرداب را برای سیاحت انتخاب میکنند. دوستان عزیز، بعد از بازدید از تالاب انزلی مناسب است دیداری هم از آکواریوم بندر انزلی در منطقه آزاد تجاری و صنعتی انزلی داشته باشیم تا با زیبایی‌های خلقت در زیر آب هم آشنا شویم. آکواریوم دیدنی بندر انزلی دارای زیربنای بالغ بر 10,000 متر مربع می باشد که در 4 طبقه احداث شده و بیش از 200 گونه خاص آبزی را از 5 قاره در خود جای داده. ناگفته نماند در تونل آکواریوم به طول 40 متر نادرترین آبزیان و ماهی ها هم زندگی می کنند که چشمان هر گردشگری را به خود خیره می کنند. مناسب است بدانید مجموعه آکواریوم انزلی دارای باغ پرندگان و خزندگان هم هست و تفریحات مهیجی مثل گیم لند، بولینگ و مانند اینها را به گردشگران ارائه می کند. یکی از دوست داشتنی ترین بخش های سفر و شهرهای شمالی ایران گشت و گذار در بازارهای آنهاست. بازارهای رنگارنگ که سرشار از بوی خوش سبزیجات و میوه های تازه هستند و در هر گوشه و کنار آنها محلی ها محصولات خودشان را میفروشند. در سفر به بندر انزلی با سر زدن به بازارهای مانند شنبه بازار، بازار ساحلی و بازار ماهی فروش ها علاوه بر گذراندن اوقات خوش می توان سوغاتی مورد نظر خود را هم تهیه کرد. انواع ماهی، طیور، زیتون، ترشیجات، لبنیات محلی، سیر و صنایع دستی مانند محصولات مروارید بافی، حصیر بافی، مکرومه بافی و قلاب بافی از معروفترین سوغات بندر انزلی هستند.
انزلی آی انزلی، خوشگلی جان و دلی. انزلی آی انزلی، خوشگلی جان و دلی. قاضیان لطف کمه چون دریمش مندلی. تی او طول پنچه رباز راه رشت و انزلی. می دیلی بایی لباز انزلی انزلی. امه گیلان خوشگله خوشگله جان و دیله. سر به تا پا گل سنبول از همه جا بهتره. امه گیلان خوشگله خوشگله جان و دیله. سر به تا پا گل سنبول از همه جا بهتره.
عزیزان همراه، امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا برنامه آینده و دیدار از یکی دیگر از شهرهای استان گیلان که شهر زیبای لاهیجان است، همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهان خوب برنامه‌های رادیو دری، دعوت می‌کنم که در ادامه برنامه‌ها اینک برنامه در وادی نور را و مدت 45 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
ای همیشه زنده، ای همار پاینده، نیاز خواه تو ام به لطف نامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام 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 خدمت شما دوستان عزیز. رسیدیم با جمع همکاران مهربان ما که عشق و ارادت دارن نسبت به شما دوستان عزیز، و با عشق و ارادت برنامه در وادی نور پیشکش حضورتان میکنن. خوشحال میشیم که برای برنامه خودتان پیام بفرستین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه های نور، سوره های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند خانه‌ای که در آن قرآن خوانده می شود و از خدای عزوجل فراوان یاد می گردد، برکتش افزایش می یابد و فرشتگان در آن حضور پیدا می کنند و شیاطین از آن می گریزند. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امروز هم با کلمه دیگر از خزانه واژگان قرآن آشنا می شویم. کلمه یشرکون یعنی شرک می ورزند، شریک قرار می دهند. این کلمه 20 بار در قرآن کریم تکرار شده، چون کافران و مشرکان برای خداوند متعال شریک قائل می شدند و شرک می ورزیدند. این کلمه در قرآن غالباً در تبیین یگانگی خدا به کار رفته. در پایان آیه 68 سوره قصص آمده
سبحان الله وتعالى عما يشركون.
پاک و منزه است خدا و برتر است از آن چه شریف قرار می دهند. در پایان آیات 43 تور و 23 حشر آمده
سبحان الله عما يشركون،
پاک و منزه است خداوند از آن چه شرک می ورزند. در پایان چهار آیه قرآن آمده
سبحانه وتعالى عما يشركون،
پاک و منزه است او از آن چه شریک قرار می دهند. در پایان آیات 190 اعراف و 63 نمل هم می خوانیم
تعالی الله عما یشرکون،
برتر از خدا از آن چه شریک قرار می دهند. در پایان آیات 3 نحل و 92 مؤمنون هم آمده
تعالی عما یشرکون،
برتر است او از آن چه شرک می ورزند. کلمه تشرکونه یعنی شرک می ورزید هم 7 بار در قرآن تکرار شده که 5 بار آن در سوره انعام است. در پایان آیات 78 انعام و 54 هود سخن پیامبران به قومشان آمده
اینی بری مما تشرکون،
من از آن چه شرک می ورزید بیزارم. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام. در برنامه امروز با سوره مبارکه یاسین که جزء سوره های مکی قرآن کریم است آشنا می شویم. یاسین معروف ترین نام این سوره مبارکه است، زیرا این سوره با حروف مقطعه یاسین آغاز شده است. بسیاری از مفسران بر این اعتقادند که یاسین نامی از نامها لا حول ولا چرا اینجوری می شم بسیاری از مفسران بر این اعتقادند که یاسین نامی از نامهای پیامبر گرامی اسلام است. برخی نیز معتقدند که حروف مقطعه یاسین به لهجه قبیله تی و به معنای ای انسان و خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. همچنین برخی از دانشمندان در خصوص حروف مقطعه معتقدند که این حروف در همان سوره ای که قرار گرفته اند بیشتر از سایر حروف آمده اند، یعنی در این سوره حروف یا و سین قرار دارد که بیش از سایر حروف الف با آمده است که می تواند از اعجازهای قرآن کریم باشد.
مع القرآن احساس تسامت به الارواح في اعلى مقام.
قلب قرآن یکی دیگر از نامهای سوره مبارکه یاسین است و این نام در حدیث از پیامبر گرامی اسلام اشاره شده است که برای هر چیزی قلبی است و قلب قرآن یاسین است.
یاسین و القرآن الحکیم.
المؤمة سومین نام سوره مبارکه یاسین است، زیرا سوره یاسین خیر دنیا و آخرت را برای تلاوت کننده خود عمومیت می دهد. ریحانة القرآن نام دیگر سوره مبارکه یاسین است، زیرا در حدیث از امام صادق علیه السلام تصریح شده است که سوره یاسین ریحانة القرآن است. حبیب نجار نام دیگری است که برای سوره مبارکه یاسین ذکر شده است، زیرا در این سوره با داستان حبیب نجار بدون ذکر نام طی آیات 20 تا 29 اشاره شده است. حبیب نجار را متعلق به شهر انطاکیه، یکی از شهرهای سرزمین شام دانستند. مردم آن دیار از پذیرفتن دعوت پیامبران و فرستادگان الهی سر باز زدند. حبیب نجار که روزی از منطقه پایین آن شهر به قسمت بالایی رفته بود، تحت تأثیر دعوت فرستادگان الهی قرار گرفت و ایمان آورد و عاقبت نیز در همین راه به شهادت رسید. موضوعات اصلی سوره مبارکه یاسین عبارتند از بیان مباحث اعتقادی نظیر توحید، معاد و وحی، تبیین حقایق در خصوص رسالت پیامبر گرامی اسلام، علت و هدف نزول قرآن و تأکید بر وحی بودن قرآن کریم از جانب خداوند، اشاره بر رسالت عامه و خاصه الهی، اشاره بر رسالت انبیای الهی و چگونگی دعوتشان به سوی توحید و مبارزه پیگیر و طاقت فرسای آنها علیه شرک به منظور تسلای خاطر و دلداری پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ترسیم برخی از حقایق روز قیامت و اشاره به گواهی دادن تمام اعضا و جوارح آدمی در آن روز. قرآن دوستان عزیز، آنچه شنیدید آشنایی مختصر بود با سوره مبارکه یاسین. سرسرای منزلتان با ریحانه خوش قرآن معطر باد.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان عزیز، شنونده برنامه در وادی نور هستید. در این لحظه با شأن نزول آیات هفتم و هشتم سوره زلزال آشنا میشیم.
داستان آیات.
یکی از یاران ثروتمند پیامبر با اینکه در انفاق کردن بسیار کوشا بود، ولی تنها در کارهای بزرگ که به انفاق بیشتری نیاز داشت مشارکت می‌کرد و برای موارد خرد و اندک اهمیتی قائل نمی‌شد و فقیران و تهی‌دستانی را که از او کمک می‌خواستند از نزد خود می‌راند. او می‌گفت: اجر و پاداش با کارهای بزرگ تعلق می‌گیرد، کارهایی که ما آن را دوست داشته باشیم، ولی اگر اندک و برای ما ارزشی نداشته باشد با آن ثواب تعلق نمی‌گیرد. یکی دیگر از یاران پیامبر معمولاً از گناهان کبیر پرهیز می‌کرد، یعنی تنها گناهان بزرگ را سزاوار کیفر و عذاب الهی می‌دانست، در حالی که با گناهان کوچک اعتنا و توجهی نمی‌کرد و براحتی چه بسا آن را مرتکب می‌شد. او حتی دروغ، غیبت و نگاه کردن به نامحرم را از گناهان صغیره می دانست و آنان را انجام می داد و می گفت: ما را تنها به سبب گناهان بزرگ بازخواست می کنند. آیات 7 و 8 سوره زلزال نازل شد و مسلمانان را از انجام دادن گناهان کوچک برحذر داشت و میل آنان را به انفاقهای کم برانگیخت، زیرا بخشیدن اشیای خرد و ناچیز انسان را به انفاق کردن اشیای زیاد برمی انگیزاند و ارتکاب گناه کوچک نیز ممکن است راه را برای انجام دادن گناهان بزرگ بگشاید.
فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره.
پس هر کس هم وزن ذره ای کار خیر انجام دهد آن را می بیند.
و من یعمل مثقال ذره شرا یره.
و هر کس هم وزن ذره ای کار بد کرده آن را می بیند.
دوستان، قرآن کریم کتاب ارزشمندی است که آیات آن راهگشای بشر در زندگی دنیا و آخرت است. کتابی که گاه در کنج عزلت قرار گرفته و با وجود آثار قابل توجه دنیوی و اخروی آن مورد غفلت قرار می‌گیرد. آثاری که اگر خواننده از آن آگاه شود، حتما تلاوت روزانه قرآن را پیشه خود خواهد ساخت. یکی از راه‌های مؤثر در رشد و باروری ایمان در هر فرد قرائت قرآن است. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: تلاوت قرآن مایه باروری ایمان است.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافی است؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
تشکر از اینکه برنامه در وادی نور برای شنیدن انتخاب کردین. در این لحظه دل جان را صفا می بخشیم و تلاوت سوره شمس با صدای استاد احمد نعینه.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره شمس بود با صدای استاد احمد نعینه.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما خوبان شنونده پیامکی بخوانیم از انسیه جان بهرامی از دوستان خوب و نازنین ما. نوشتند به نظر من نام دیگر کتاب قرآن کتاب خوشبختی است، چرا که هر کس که آن را بخواند و با آن عمل کند هم در دنیا و هم در آخرت خوشبخت و سعادتمند می شود.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
آیات الله حمدتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی.
آیات الله حمدتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمت أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمت أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در بخش بعدی جناب آقای شجاعی شما را همراهی میکنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 164 تا 166 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وما منا الا له مقام
معلوم
و هیچ یک از ما نیست جز آن که مقام معلومی دارد
و اینا لنحن الصافون
و ما همگی برای اطاعت فرمان خداوند به صف ایستاده ایم
و اینا لنحن المسبحون
و ما همه تسبیح گوی او هستیم.
مشرکان باورهای نادرستی درباره فرشتگان داشتند. آنها دختران را موجوداتی ضعیف و پست می شمردند و فرشتگان را دختران خدا می پنداشتند و از این طریق آنها را به خدا نسبت می دادند. این آیات از زبان فرشتگان می فرماید برخلاف تصور شما بت پرستان، ما فرشتگان جنسیت دختر و پسر نداریم و موجوداتی قوی هستیم که خداوند برای هر گروه از ما تکالیف و مسئولیت‌هایی را معین کرده و ما آماده انجام فرمان او هستیم. ما خدا را از هر گونه افکار و باورهای نادرست شما مشرکان پاک و منزه می‌دانیم و همواره تسبیح گو و ستایشگر او هستیم. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول این که خداوند امور عالم را از طریق اسباب و مسببات مادی و معنوی اداره می کند و فرشتگان نقش مهمی در اداره امور عالم دارند. نکته دوم این که فرشتگان فرزند خدا نیستند. آنها مخلوق خداوند هستند که مأموریت اجرای فرمان او را بر عهده دارند و برای انجام این کار با نظم و انضباط خاصی صف می کشند. و نکته پایان این که در عالم فرشتگان برای هر یک از آنها مقام و منزلت و مسئولیت خاص و سلسله مراتب معینی وجود دارد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، وحد ربی شکران، شکران یا ربی
شکران، شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران، شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، یک اسلام شناس سوئدی میگه ما امروز در یک وطن جهانی زندگی میکنیم. اسلام جزئی از این وطن جهانی است. بنابراین نمیتوان الگوی فکری که اسلام خلق کرد و منشأ آن قرآن است نادیده گرفت. اکنون تحریر هزاران کتاب و مقاله درباره اسلام در غرب نشانگر حضور فعال اسلام و قرآن در این منطقه از جهان است. وجود رشته‌هایی چون اسلام شناسی در دانشگاه‌های غرب نیز دلیل دیگری بر این امر است. پس قرآن برای ساکنان اروپا اهمیت دارد و شناخت آن برای ما ضروری است.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي من الظمآن
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا
أبتي علمني